رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، اسلم مومنزاد هستم. در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه ساعت در اینجا هفت شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شامی چهارشنبه یکمی ایون در استودیوی رادیوی آزادی در پروگ. ساعت با وقتی پروگ چهاری بعد از ظهر است.
در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم خرامان بقازاده.
سلام همکاران شنونده عزیز، امروز شویتسیه رهبری دوره اتحادیه اروپا را به عهده گرفته تعهد کرده است که در راه کاهش شدت بحران اقتصادی و تغییرات اقلیم در دوام 6 ماه رهبریش کارهای عملی انجام خواهد داد. امروز نخست وزیر فریدریک رینفیلد گفت که شویتسیه برای برگزاری کنفرانس ویژه محیط زیستی در استکهلم آمادگی می‌بیند که آن باید ماه دکبر برگزار شود. مسئله دیگری ویژه مقابله با بیکاری افزاینده در اروپا میباشد، گفت وی. رئیس کمیسیون اروپا هوسه مانوئل باروسو در است مشترک همراه با رینفیلد در استکهلم گفت که شویتسیه در 6 ماه آینده کاری زیاده برای اجرا کردن دارد.
شعار ریاست شویتسیه مبارزه با چالش هاست. از این موافقتر بودن نمیتواند. آنهایی که میخواهند تابستانی درازی در ساحلی دریا و یا یک تیرماه آرامی را پشت سر کنند ناامید خواهند شد. در دوام رهبری دوره شویتسیه در طول 6 ماه کاری زیاده باید انجام شود.
مراسم آغاز رسمی کار شویتسیه به حیث رئیس دوره اتحادیه اروپا شام امروز در استکهلم برگزار می شود. شویتسیه بعد 6 ماه پرمشکل رهبری جمهوری چخ رهبری دوره اتحادیه اروپا را به عهده می گیرد. امروز ثبت نام دوباره مؤسسه های مذهبی و عبادتگاه ها بر اساس قانون نوی آزادی وجدان و اتحادیه های دینی تاجیکستان آغاز شد. با اطلاع وزارت فرهنگ تاجیکستان از امروز قبول اسناد سازمان و مؤسسه های مذهبی کشور در این وزارت شروع گردید. میرزا بابا کلانوف سرمتخصص اتحادیه های دینی سر ریاست کارهای دینی در نزد وزارت فرهنگ بر رادیوی آزادی گفت که برای ثبت نام دوباره مؤسسه های دینی و عبادتگاه ها تا آخر سال روان مهلت داده شده است. با گفته وی در منطقه های کشور کمیسیه کارشناسان تأسیس شده است و نمایندگان این کمیسیه اسناد مؤسسات دینی و مسجدها را می آموزد. قانون نو درباره آزادی وجدان و اتحادیه های دینی ماه اپریل سال جاری مورد عمل قرار گرفته با انتقادهای برخی گروه های حقوق بشر که از آن همچون یک قانون محدود کننده یاد می کنند روبرو شد. نخست وزیر خورواتی ایوو سنادر گفت که وی از مقامش استعفا داده از حیات فعال سیاسی کنار می رود و اینچنین ایلاوه کرد که نیت دارد در انتخابات رئیسه جمهوری نامزدی خود را پیشبری نکند. و امروز در زاگرب گفت
وی
میگوید من تصمیم گرفتم که نامزدیم را به مقام پرزیدنتی خورواتیا پیشبری نکنم. من از فعالیت های سیاسی کنار می روم. این تصمیم آسان نبود اما من بعد فکری زیاد به چنین قرار آمدم. وی اظهارات خود را در یک نشست مطبوعاتی زاگرب در پیشرو انتخابات پرزیدنتی آغاز سال 2001 بیان کرد. سنادر از سال 2003 زمانی که اتحاد دموکراتی محافظه‌کار خروات سری قدرت آمد رهبری حکومت را به عهده گرفت. مقامات ایران گفتند که رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد سفر خود را به لیبیا برای شرکت در نشست اتحادیه آفریقا متوقف کرد. دفتر احمدی نژاد در تشریح این تصمیم که در شب و روز افزایش تنش بر سر انتخابات بحث برانگیز رئیس جمهوری روز 12 ایون گرفته می شود هیچ توضیح دیگر نداد. رئیس پلیس ایران احمد مقدم امروز گفت که در خشونت های بعد انتخابات 20 آشوبگر کشته و 1000 نفر بازداشت شدند. خبرهای دیگر، مقامات روسیه و گرجستان امروز در ژنو برای شروع دوباره گفتگوهای امنیتی که بعد جنگ 5 روزه پارسال قطع شده بود ملاقات میکنند. این نشست تحت سرپرستی سازمان امنیت و همکاری اروپا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد برگزار میشود و در کاری آن همچنین نماینده های جمهوری های جدایی طلب اسیتی جنوبی و ابخازستان شرکت خواهند کرد. این نشست مسئله تامین امنیت در منطقه و بررسی راه حل های را برای مردمی بیجا شده در مرکز توجه قرار میدهد. و امروز در عربستان 25 دوری بازی های جهانی دانشجویان آغاز شد، اما آمادگی ها به این معرکه مهمی ورزشی را خطری توسعه ویروس زکامی مرخصای افکنده است. با مسابقاتی که در بلگراد 12 روز ادامه میکند، 10,000 ورزشگر و مربی و دیگر مقامات از 140 دولت جهان، همچنین صدها خبرنگاران خارجی جلب شدند. تجمع به یک بار این مقدار آدم نگرانی های مقامات بهداشت را از خطری توسعه احتمالی زکامی خود به میان آورده است.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم خیرامان و خازاده میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی نیز می توانید خبرها و مطالب بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زیل را به شما پیشکش میکنیم.
فعالان حقوق بشر از حکومت ایران خواستند که حقوق شهروندان رعایت و فشار به مخالفان خود را قطع کند.
در تاجیکستان سازمانها و گروهها و حتی مسجدها باید دوباره ثبت نام شوند. چرا؟
و در استانه پایتخت قزاقستان سومین کنفرانس ادیان جهان و ادیان سنتی برگزار شد. برنامه را با گزارش درباره درخواست فعالان حقوق بشری ایران پی می‌گیریم. صدها نفر فعالان حقوق بشر، روشنفکران، رهبران جامعه شهروندی، فعالان مخالفان سیاسی، دانشجویان و روزنامه‌نگاران بعد از اعلان نتیجه های بحث برانگیز انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شده اند. شماره نامعلوم ولی شماره قابل ملاحظه آدمان کشته یا جراحت برداشته اند. بسیاری ها هراس دارند که مخالفت های خشونت آمیز و نقض حقوق بشر هنوز در پیش است.
یک گروه مشهور فعالان حقوق بشر روز سه‌شنبه در نیویورک از محافل بین المللی به ویژه از سازمان ملل متحد درخواست کرد که تهران را تشویق کنند که فشارهای زورگویانه را خاتمه دهد. در این باره گزارش داریم از همکارمان خیرامان بخازاده.
در نشست مطبوعاتی اخیر الیس آویربخ از بخش آمریکایی سازمان اوفی بین الملل در رابطه با دعوت برخی روحانیان ارشد ایران برای مجازات شورشیان که از روی قانونهای جمهوری اسلامی حکم مرگ را نیز پیش بینی میکند عمیقا اظهار نگرانی کرد و گفت:
Amnesty International is very concerned about
اوفی بین الملل خیلی نگران است که اکثر این بازداشت شده ها می توانند مورد شکنجه بی‌رحمانه قرار گیرند، به خصوص طور شکنجه شوند که آنها را برای به دوش گرفتن گناه و دادن بیانات مجبور کنند و بعداً این نوارها توسط تلویزیون ایران نمایش داده شود. طبق اطلاع سازمان تشویقات حقوق بشر در ایران که در نیویورک مستقر است، بعد اعتراض های بعد انتخابات در این کشور، صدها دانشجویان و آموزگاران، خبرنگاران و اصلاحات خواهان بازداشت شدند. طبق خبرهای دسترس، از این شمار فقط 29 نفر آزاد شدند. تلویزیون دولتی با پخش آنچه که همچون بیانات اعتراضگران بازداشت شده می‌نامد، می‌گوید که این افراد برای بی‌ثبات کردن حکومت از جانب بریتانیا و دیگر دولت‌های غربی عمل کردند. سارا ویتسون از سازمان Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر گفت که حکومت‌ها و سازمان‌هایی که از زیادشوی مواردهای پایمالشوی حقوق انسان نگران هستند، با استفاده از نفوذ خود تلاش دارند تهران را برای دستکشی از معرکه خشونت و تعقیب وادار کنند و گفت:
There should continue to be a review of Iran's record.
کارنامه‌های ایران در سازمان ملل متحد باید بازنگری شود. دیپلمات‌های غربی و شرقی که با این کشور همکاری می‌کنند باید این روابط را ادامه دهند، هم در سطح خصوصی و هم به طور باز آشکارا باید از عملکرد ایران اعتراض کنند. آنها باید به نظر من به طور مشخص نشان دهند که وقتی ایران می‌گوید مسئله پایمالکنی عهده‌داری‌های بین‌المللی از جانب تهران یک کاری داخلی بوده، دیگران نباید به امور این کشور مداخله کنند، آنها باید به طور آشکار این چیز را نپذیرند. این کاری همه است و این مسئولیت دولت های خارجی است که به این مسئله اشاره کنند. در میان شرکتداران این نشست مطبوعاتی اینچنین رکسانا صابری یک خبرنگار آمریکایی نیز بود که امسال چند ماه را در زندان ایران با اتهام جاسوسی سپری کرده است. به سوال این که آیا در زندان اوینی تهران که از فورال تا می امسال در آن نگهداری میشد از سر او چی ها گذشت و گفت او چی بودن مفهوم زندانی سیاسی در ایران را خوب درک کرده است، به خاطر اینکه او را در سراسر جهان شناختند و گفت کسی نسبت او شکنجه جسمانی را روا ندید، اما چی بودن این مفهوم را او خوب درک میکند. شکنجه جسمانی، خدا را شکر من هیچ شکنجه جسمانی ندیدم، اما می دانم که آنجا چی می گذرد. به احتمال زیاد همه بازداشت شده ها بعد نمایش های اعتراضی تحت شکنجه جسمانی قرار دارند. به فکر من وضع زندانی هایی که تازه دستگیر شدند نظر به آنچه که از سر من گذشت باز هم شدید تر است. پیش از بازداشت شوی او به حیث خبرنگاری ساکن ایران، صابری شاهدی حضوری برجسته امنیتی ها در حیات همروزه مردم بوده است و گفت که در ایران تمایل امنیتی شوی بیشتری جامعه احساس می شود و مردم برای اظهار نظرهای خود حراس دارند.
Especially under the Ahmadinejad government, hardline.
بخصوص در عهد حکومت محمود احمدی نژاد به اصطلاح این گونه مناسبت امنیتی را نسبت جامعه بیشتر روا دیدند. تندروها در جستجوی شخصیت ها یا گروه های آدمان می باشند که با آنها از راه های امنیتی برخورد کنند، یعنی تهدید یا زورگویی کنند، به زندان اندازند و یا به دادگاه کشانند. و این چیز در جامعه ایران کار می رود، چون که مردم از شرکت در چاره‌بینی های مشخص خودداری می کنند. در سازمان های جمعیتی مدافع حقوق بشر یا گروه سازمان های دانشگاهی اشتراک نمی کنند، با خارجی ها وارد گفتگو نمی شوند، چون که از نظر تندروها این نفران زیر پرده خارجی می توانند فعالیت های اطلاعاتی را ضد جمهوری اسلامی پیاده کنند. فعالان حقوق بشر تاکید کردند در حالتی که قضیه های بازداشت نفران مثل صابری باعث توجه و اعتراض بین المللی شده است، اکثر شخصیت های بازداشت شده در ایران از موقع سیاسی برخوردار نیستند تا که قضیه های آنها بازنگری شود.
وضع حقوق بشر از نگاهی فعالان حقوق بشر. طبق خبرهای امروز رئیس پلیس تهران گفته است که در جریان تظاهرات اعتراضی بر ضد نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری 20 نفر اعتراضگران کشته و 1032 نفر بازداشت شده اند. تا حال شماره کشته شدگان را 17 نفر نشان می دادند. با گفته این منبع کسی از کارمندان مقامات انتظامی به قتل نرسیده است. این منبع افسوده است بسیاری از بازداشت شدگان رها شده اند و باقی مانده در دادگاه انقلاب محاکمه خواهند شد.
ولی رئیس پلیس تهران نگفته است که قبل از رها کردن بعضی ها را به اعترافات مجبور می سازند تا آنها یا از طریق تلویزیون و یا از طریق روزنامه ها اعلان کنند که اشتباه صادر کرده اند.
در همین حال مهدی کروبی رقیب محمود احمدی نژاد در انتخابات و رئیس سابق مجلس ایران مخالفت خود را شدیدتر کرده است و خواسته است که نتیجه های انتخابات لغو شود. در یک گفتگو از علیرضا طاهری تحلیلگر امور ایران در رادیوی آزادی پرسیدم چرا مهدی کروبی درخواست خود را بر ضد نتیجه های انتخابات شدیدتر کرده است.
علت این است که آقای کروبی مشاهده می کند که همه چیز از دست رفته و در نتیجه برای حفظ این لقبی که در آقای کروبی معروف است، آقای کروبی به شیخ اصلاحات، می خواهد رهبری اصلاحات رو عملا در دست بگیره و بیانیه‌ای که امروز ایشون منتشر کردند حاکی از اون است که آقای کروبی نه تنها دولت آقای محمود احمدی نژاد رو به هیچ روی قانونی نمیدانند، تاکید کردند که در هیچ یک از مراسم مربوط به چنین دولتی شرکت نخواهند کرد، از جمله مراسم تحریف یا ادای سوگند آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی در دوره دهم. آقای کروبی همزمان به عنوان شیخ اصلاحات از مردم پوزش خواستند که چون شعار ایشون تغییر و دگرگونی بود اما این تغییر و دگرگونی حاصل نشد، آقای کروبی پوزش خواستند از مردم.
و آنگونه که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اعلان شده برنامه ریزی کرده بود، باید امروز در جلسه رهبران کشورهای عضو اتحادیه افریقا در لیبی شرکت و در این ملاقات سخنرانی میکرد، ولی همین لحظه های اخیر خبر رسید که بازدیدی خود را لغو کرده است. با چه ارتباط دارد لغو این بازدیدی احمدی نژاد؟
رسما دلیل لغو این سفر اعلام نشده، ولی به روشنی میشود گفت که آقای احمدی نژاد در حال حاضر چنان گرفتاری های داخلی دارد که نمیتواند تهران را ترک کند و در اجلاس اتحادیه آفریقا به عنوان مهمان و ناظر، نه به عنوان کسی که حرفش مؤثر، شرکت کند. در حال حاضر آقای احمدی نژاد مهمترین قضیه‌ای که پیش روی او و دولتش است شمار چشمگیری از ایرانیانی هست که در پشت میله‌های زندان جای گرفتند. شمار اینها به قدری زیاده که علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون خارجی مجلس شورای اسلامی گفته است که زندان ها دیگر جای کافی ندارند برای زندانیان جدید و گفته که اوضاع البته ویژه است و با وجود کمبود جا، تنگنای جا، احتمال بسیار می رود که عده تازه‌ای رو بگیرند. از طرف دیگه آقای احمدی نژاد با مسئله قتل ندا، دختر جوان در خیابان کارگر تهران هم روبروست که هنوز دنیا نگاه ندا رو از یاد نبرده.
و یک روش دیگر که حکومت جمهوری اسلامی در پیش گرفته است این است که میخواهد توسط اعترافات از تلویزیون یا مطبوعات داخلی بعضی شخصیت ها را بیارد و به مردم نشان دهد. این اعترافات از چه عبارت است و چرا حکومت دست به این کار میزند؟
از آغاز انقلاب اسلامی و پیروزیش در ایران این یکی از رسوم حکومت جمهوری اسلامی بوده که مخالفانش رو زیر فشار بگذارد و به اعترافات تلویزیونی وادارد. رژیم جمهوری اسلامی همچنان از این حربه استفاده میکنه تا تحقیر کنه کسانی رو که مخالفش هستن. به یاد داریم اعترافاتی رو که علی افشاری کرد، یکی از رهبران جنبش دانشجویی و آزادی خواه ایران. البته بلافاصله آقای افشاری بعد از خروج از ایران صریحا اعلام کرد که تمام این اعترافات به زور ازش گرفته شده.
آیا مردم ایران به چنین اعترافاتی ساخته یا اجباری باور دارند؟
به هیچ وجه، به دلیل اینکه هر کس بعد از این اعترافات فرصتی یافته که آزاد باشه و با آزادی حرفش رو بزنه، بلافاصله اعلام کرده است که تحت فشار، زیر شکنجه روحی یا جسمانی یا تهدید مجبور شده است که این اعترافات رو بر زبان بیاره. این رو مردم به خوبی میدونن و باور ندارن چون این اعترافاتی رو.
با تشکر از علیرضا طاهری، تحلیلگر امور ایران در رادیوی آزادی.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را با گزارش ها از تاجیکستان پی می گیریم. وزارت فرهنگ تاجیکستان از امروز 1 ژوئیه سال روان جریان به قیدگیری یا ثبت نام مجدد سازمان های دینی کشور را شروع کرده است. این وزارت که نهاد مسئول در ثبت نام سازمان های مذهبی از قبیل مسجد، دایر، کنیشت و کنیسه است، می گوید این روند در پی به مرحله اجرا درآمدن قانون نوی آزادی وجدان و اتحادیه دینی شروع شده است. گفته می شود جریان ثبت نام تکراری سازمان های مذهبی تا آخر ماه دکبر سال روان ادامه خواهد داشت و برای ثبت نام دوباره سازمان های مذهبی فعال در کشور هیچ گونه مبلغ ستانیدن نمی شود.
مسئولان وزارت فرهنگ تاجیکستان اطمینان می دهند که ثبت نام دوباره سازمان های دینی هیچ گونه مشکل پیش نمی آورد. اما برخی از امام خطیبان گفتند که در این راه با موانع روبرو خواهند شد. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش عبدالقیوم قیومزاد، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
جریان ثبت نام مجددی مساجد مسلمانان و عبادتگاه های پیروان ادیان دیگر در تاجیکستان برای آنهایی که تا این مرحله فعال بودند و یا آنهایی که تازه تأسیس می‌یابند یکسان تطبیق خواهد شد. سید بیگ محمد الایف، سردار شعبه دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت برای سازمان های مذهبی فعال ثبت نام تکراری تا پایان سال جاری بی‌پول صورت می‌گیرد، اما از سال آینده آقای محمد الایف افزود می‌بایست این روند همزمان با تصویب قانون نو دین آغاز می شد، اما به علت عدم آمادگی مسئولان سازمان های مذهبی این جریان موقوف گذاشته شد. و افزود در این میان از حساب نمایندگان مقامات، متخصصین و حقوق شناسان در تمام نواحی کشور کمیسیون های ویژه تشکیل کردید که طرز تهیه و آماده سازی درست اسناد را به مسئولین مساجد و معبدها یاد دادند.
من همین کمیسیه های کارشناسان حجت های تأسیسی مسجد های پنج وقت را آماده میکنند، همکاری میکنند با همین مسجد های، با آنها میفهمانند. الحال همین کمیسیه های کارشناسان فعالیت دارند و با آماده نمودن حجت های تأسیسی مسجد های پنج وقت، مسجد های جامعه، مسجد های جامعه مرکزی مشغولند.
سردار شعبه دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان افزود که همگی پنج حجت، عریضه برای ثبت، فهرست مؤسسان، نشانه محل معبد و شمار اهالی و نظامنامه فعالیت از سوی سازمانهای مذهبی به مقامات ذی دخل پیشنهاد کرده خواهد شد. در همین حال حاج عبدالحمید امام خطیب مسجد جامع محله مهرآباد در پایتخت گفت که اسناد ضروری را جهت ثبت نام تکراری تسلیم اداره مربوطه شهرداری کرده است و او مطمئن است که در این کار او با مشکل مواجه نخواهد شد.
تمام حجت ها، سرفیکت و قرار و دیگه چیزا همه چی برده انا چی کرده، این حجت هایی که برای از دنباره به قید میگیرن نظامنامه و چی حالا که دعوت نکردین باید که دعوت کنن برای گرفتن حجت های دنباره، اما حجت ها را که بررسی شود چی با چی کمبودی ها باشه و ما خبر میدهند.
اما برخی دیگر از روحانیان میگویند که شرایط پیشنهاد شده برای ثبت نام مساجد میتواند منجر به کاهش شماری آنها شود، زیرا اکثریت این مساجد قبل از قبول قانون نو دین بنیاد شده بودند و طبیعی است که در قالب این قانون درآوردن فعالیت آنها کاری آسان نخواهد بود. زبید الله رازق، یک تن از اعضای ریاستی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، میگوید طلبات چون دریافت سرتیفیکت زمین و نیز همین طور معیار شمار مشخص اهالی برای ثبت نام مساجد مشکل ایجاد خواهد کرد.
مسجدهایی که وجود دارند خیلی این مسجدها حجت هاشون پره مثلا و طلبات قانونی حاضر جوابگو نیست و این البته مشکلات زیاد ایجاد میکنند، بخصوص که در مسئله شمار اهالی که مثلا در شهر هزار آدم باشد و چند باشد، مسئله سرتیفیکت مشکل ایجاد میکنند.
و اما از تطبیق قانون نو دین و شروع ثبت دوباره نام سازمان های مذهبی بیشتر از همه اقلیت های مذهبی اظهار نگرانی می کنند، زیرا تعداد کمی پیروان مذهب های به خصوص غیر اسلامی و در نواحی مختلف پریشان بودن پیروان این ادیان می تواند ثبت دوباره نام چنین سازمان ها را به مشکل مواجه کند. ضمن قبول قانون نو دین در تاجیکستان از سوی سازمان های حامی حقوق بشر و از کمیسیون آزادی های دین در امریکا مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود. به گفته فعالان حقوق بشر، قانون مذکور مداخله دولت در امور دین را بیشتر کرده و در راه عبادت مردم موانع ایجاد میکند. در حال حاضر در تاجیکستان 86 سازمان غیر اسلامی، 2842 مسجد پنج وقته، 259 مسجد جامع، 19 مؤسسه تعلیمی مذهبی و یک دانشکده دولتی اسلامی فعال میکنند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آغاز ثبت نام مجدد سازمان‌های مذهبی در تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی، خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226، رمز میزان 27500. صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
و باز هم در برنامه همون در مجله خبری موضوع دین یا مذهب را ادامه می دهیم، ولی از قزاقستان. امروز در استانا، پایتخت این کشور، سومین کنفرانس ادیان جهان و ادیان سنتی برگزار شد. در آن نمایندگان دین‌های مختلف از 35 کشور شرکت داشتند. در کنفرانس شیمون پرس و نورسلطان نظربایف رؤسای جماهیر اسرائیل و قزاقستان سخنرانی کردند. آقای پرس در سخنرانی خود گفت هیچگاه خدای جنگ و ترور و عدل و انصاف یکی نبوده است، زیرا هیچ خدا بندگانش را به آدم کشی هدایت نمی کند.
نورسلطان نظربایف بر این نکته اشاره کرد که دین در دنیا میتواند برای حل مناقشه ها و حل مسئله های بحرانی نقشی مؤثر بازی کند. درباره این کنفرانس نصیب جان امانی خبرنگاری رادیوی آزادی از المعطا گزارش میدهد.
هنگام سخنرانی شیمون پیرس رئیس جمهوری اسرائیل، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران تالار را ترک کردند. هرچند سرور اسرائیل در سخنرانی خیش در انجمن لیدران ادیان جهانی به طور مستقیم درباره ایران حرف نزد، ولی او به طور انتقادی به برنامه غنی سازی اورانیوم اشاره کرد و گفت که خوب می بود آدمان به جای غنی سازی اورانیوم، چون در اسرائیل که نوی گندم را به وجود آوردند، به غنی سازی گندم توجه میکردند. ولی در انجمن برخی سخنگویان از جمله خود شیمون پیرس نیست، نقش ادیان و مذهب ها را در برقراری ثبات و آرامی و دوستی و رفاقت مردم سیاره مهم ارزیابی کردند. سرور اسرائیل به شاه عربستان سعودی عبدالله تشبثکار برنامه صلح از جانب کشورهای عرب مراجعه کرد که همراه با لیدرهای دیگر کشورهای عرب به قزاقستان بیایند و آینده بی‌خطری جهان را بررسی نمایند. به گفته او، شرکت داران انجمن باید در راه هواخواهی به صلح و رفاه در جهان دست به سوی همدیگر دراز کنند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان نیز هنگام سخنرانی به این نکته اشاره کرده افزود که الان انجمن در شرایط پر اضطراب میگذرد. آدمان مهمترین فرموده خداوند را فراموش کرده همانا همدیگر را میکشند. هزاران آدمان بیگناه قربانی مقصود منافع موهوم میگردند. به گفته رئیس جمهور قزاقستان وضع در افغانستان نیز متشنج میگردد و در اینجا باز بنیادگرانان سر بالا میکنند. طوری سرور قزاقستان تاکید کرد در چنین اوضاع اضطراب انگیز پیشوایان و همه اهل مذاهب باید نقش عمده ببازند.
همین ви, релігіозні лідери, можете стати проводниками возрождения духовності, главного условия гармонічного развития мира.
نورسلطان نظربایف اصرار کرد که ایراد بیشتر از پیشتر پهلوهای اخلاقی و بشردوستی دین ضرورت فوق‌العاده پیدا کردند. سرور قزاقستان همچنین از آن اصرار نگرانی کرد که شماره کشورهای دارای سلاح هسته‌ای طرف می‌افزاید و این خطر جدی است به سیاره. از این خاطر او پیشنهاد کرد که روز 29 آگوست، آن روزی را که 18 سال قبل قزاقستان از ذخیره بزرگ سلاح هسته‌اش دست کشیده بود، سازمان ملی متحد چون روز جهانی دست کشیدن از سلاح هسته‌ای اعلان کند. انجمن سیم لیدرهای ادیان مذاهب جهانی و عنانوی در آستانه دو روز ادامه خواهد کرد. شرکت داران همایش که آن قریب 80 نفر از 35 کشور هستند، اطراف موضوع های نقش پیشوایان مذهبی در کار اعمار صلح بر پایه تحمل پذیری، احترام طرفین و همکاری، مکالمه و همکاری و همبستگی به ویژه در دوره بحران، ارزش های اخلاقی و روحانی و اخلاق جهانی بحث خواهند کرد. انجمن لیدران ادیان جهانی در قزاقستان بار در هر 3 سال گذرانده می شود. دو انجمن قبلی سالهای 2003 و 2006 در آسانه دایر گردیده بودند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، المعطا.
سومین کنفرانس ادیان جهان و ادیان سنتی در شهر آستانه قزاقستان.
شنوندگان گرامی، بعد از یک ترانه برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. با ما باشید. شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پروگرام نور محمدی خالزاده و در دوشنبه همکارم اسلم مومنزاد بر عهده داریم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه گزارش های زل را برای پخش آماده کرده ایم.
چرا مرافعه های دادگاهی افراد متهم به عضویت در سازمان های ممنوع مذهبی پسی درهای بسته انجام می گیرد؟
در تاجیکستان راجع به گزارش سالانه فریدام هاوز یا خانه آزادی امریکا پیرامون تاجیکستان چی نظر دارند؟
و گروه هنری موریگی خانهای بخارا ترانه های محلی خود را به تاجیکستان آورده است. آیا در تاجیکستان با این ترانه ها آشنایند؟
با ما باشد. این مطالب در نیم ساعتی آینده.
اداره کارهای
داخلی ولایت سغد،
بله
مسئولیت یک سلسله جنایات وزنین را بر دوش انور قیوموف گذاشته است، نفری که رهبر گروه حرکت اسلامی ازبکستان در منطقه اسفره دانسته می شود. انور قیوموف در آخر سال روان در افغانستان بازداشت و با درخواست تاجیکستان به دست مقامات انتظامی این کشور انتقال یافته بود.
مقامات انتظامی در برابر انور قیوموف ششتنی دیگر را که اعضای گروه حرکت اسلامی ازبکستان در اسفره محسوب می شوند از آغاز سال تا حال بازداشت کرده است. چرا چنین بازداشت ها صورت می گیرد؟ پاسخ این سوال در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر خوجند معصومه محمد رجب.
در اظهارات اخیر اداره امور داخلی سغد با یادآوری از حمله های مسلحانه گروه حرکت اسلامی ازبکستان در قیراقوم و اسفره، صاحب سلاح و قادر به جنایات نسبتاً گسترده مسلحانه بودن و همچنین با جنگیان خود در افغانستان رابطه داشتن آنها تاکید می شود. ضمناً بر پایه معلومات رسمی در ضمن حمله به قرارگاه مرزبانان، گروه منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان در اسفره در میانه های سال 2006 19 عدد سلاح آتشفشان را بوده بودند و قسمی از آنها در دست آنها باقی مانده است. مقامات سغد میگویند در حال حاضر بیش از 10 تن از اعضای حرکت اسلامی ازبکستان در ولایت سغد تحت پایگرد قرار گرفتند و احتمال در افغانستان پناه بردن و به صورت پراکنده دوباره برگشتن آنها هم جای دارد. خود انور قیوموف ساکن شهر اسفره که رهبر حرکت اسلامی ازبکستان در این محل خوانده می شود نیز در افغانستان بازداشت و به تاجیکستان فرستاده شده بود. میرزانعیم مرتضایف سردار ستاد اداره امور داخلی سغد در این باره چنین می گوید.
قیوموف انور ساکن شهر اسفره با تخلص های خالد استاد پروفسور که در تشکیل اتحاد جنایی مسلح و صادر نمودن جنایات مخصوصا وزنین گناهکار دانسته شده در جستجوی بین دولتی قرار داشت، در شهر کابل جمهوری اسلامی افغانستان معین و از جانب مقامات دفتر و جمهوری تاجیکستان دسترس کرده شد.
مسئولین اداره کارهای داخلی میگویند فعالیت گروه حرکت اسلامی ازبکستان در منطقه شمالی تاجیکستان عمدتاً در اسفره تحت سروری انور قیوموف اساساً سر از سال 1997 شروع شده است. اظهارات اخیر اداره امور داخلی سغد درباره همدستی انور قیوموف با یک عده جنایات وزنین مسلحانه در قسمت شمالی تاجیکستان در حال صدا می‌دهد که مقامات افغانستان و برخی از دولت‌های آسیای مرکزی از تجمع اعضای گروه طاهر یولداشف رهبر حرکت اسلامی ازبکستان در شمال افغانستان و احتمال گسترش فعالیت اعضای این حرکت در کشورهای آسیای مرکزی اظهار نگرانی میکنند. در این ارتباط کارشناس علی بازروی در صحبت با رادیوی آزادی گفت مقامات تاجیکستان و ضمناً ازبکستان و قرغیزستان هم میخواهند با عملیات های شدید علیه گروه های مخفی حرکت اسلامی ازبکستان از گذشتن اعضای این حرکت از افغانستان و قلمرو هایشان و گسترش فعالیت آن پیشگیری کنند. به نظر وی آشکار ساختن گروه این حرکت در اسفره و بازداشت اعضای آن در همین راه صورت میگیرد.
ما گمان میکنم که امروز باید دولت های استان مرکزی در داخل خود بیشتر کارهای ترغیباتی تشویق کارهای پیشگیری پروفیلاکتیکی را از طرف وزارت های قدرتی فراه مانند، زیرا او قواهای بیرونه هستند. من در نظر دارم همون گروه طهیر یولداشف که در افغانستان قرار دارند، آنها در داخل هر کشور استان مرکزی رابطه دارند و گفتگو دارند.
اما مسئولین مقامات انتظامی سوگ برانند که در حال حاضر اعضای گروه های پراکنده حرکت اسلامی ازبکستان که در تاجیکستان و همین طور در قرغیزستان و ازبکستان هم پنهانی و تحت جستجو و تعقیبات شدید فعالیت میبرند، توانی به راه ماندن فعالیت گسترده در قلمرو های این کشورها را ندارند. مقامات قرغیزستان به نوشته رسانه ها اخیراً با گذرانیدن یک عملیات در قسمت جنوبی این کشور یک گروه عبارت از 8 نفر را که رزمنده خوانده شده اند هدفی تیر قرار دادند. کارشناس نعمت الله میرسعید میگوید در مرزخان نیروهای کافی گرد آورده شده است، اما به نظر وی احتمال به صورت جداگانه بریدن مرز و در محلهای علاهیده آسیای مرکزی جمع آمدن جنگیان طاهر یولداشف رهبری حرکت اسلامی ازبکستان و طالبان را چشمدار می باید بود.
اونها در بعضی محل ها بعضن پیدا می شوند و عمل های زورآوری تشکیل می کنند. این خوف ندارد، لیکن اونها همیشه یادرس می کنند که اونها وجود دارند، اونها هستند و آن وقتی که بسر سامانی سر می شود اونها به طرف خودشان مردم جلب کرده می توانند، مردمی که از حاکمیت ناراضی است.
اما وی افزود چاره های شدیدی علیه گروه حرکت اسلامی ازبکستان بازداشت و جستجو و تعقیبات شدیدی اعضای آن در منطقه شمالی تاجیکستان و همین طور در کشورهای واقع در وادی فرغانه در حال کنونی میدان فعالیت گسترده را از زیر پای آنها بیرون کشیده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
حزب التحریر در ولایت سغد و مبارزه مقامات بر ضد آن.
طوری که اشاره شد جریان تفتیش و مرافعه های دادگاهی افراد متهم به عضویت در حزب التحریر و حرکت اسلامی ازبکستان در تاجیکستان به طور پوشیده صورت می گیرد. خبرنگاران و شخصان خواهشمند در این گونه مرافعه ها اجازه شرکت دریافت کردن نمی توانند.
در یک گفتگو از دلبر سمد و کارشناس مسائل حقوق پرسیدم که به چی دلیل مرافعه های دادگاهی افراد متهم به عضویت در حزب التحریر و در حرکت اسلامی ازبکستان پشت درهای بسته صورت میگیرند.
گمان میکنم که اینجا یگان سیر دولتی هست، یک سیر پوشیده هست. اصلا هر یک از با عقیده خود حق دارد. گمان میکنم که برای عقیده کسی را پس پنجره کشیدن این علاقه گناه هست، برای اینکه یگان کاری نکرده است، یگان به واسطه یگان رفتاری بده نکرده است. با اون که به عقیده اگر همین چنین عقیده را داشته باشد، این هم باز هم گناه ما است که در تاجیکستان یک ایدئولوژی وجود ندارد، یک ایدئولوژی سالم. بجز این ما اول پیش از اینا درباره همون سبب هایش فکر کنیم که از کجا چنین حزب ها پیدا می شوند. از اون که وقتی که مردم نمی توانند فکر خود را بیان کند، آزادانه اندیشه خود را بیان کند، به این یا اون حزب غیر قانونی شامل شود. تصور کنید الان انتخابات سال 2000 فرمان نتوانستیم که آوازهای خود را حمایت، شاید به همین این همه ناراضیگی ها مردم را می برد نمون برای فعالیت غیر قانونی. به هر حال من گویا میکنم که برای عقیده کسی را پس پنجره کشیدن این نادرست است. دیگر اینکه واقعا این چیز پس درهای پوشیده صورت گرفتن این چیز من میکنم که غیر قانونی است. بگذار مردم دانند که اون نفری که حکم میگیرد برای چی به حکم میگیرد. این چیز باید پوشیده نباشد.
یعنی به نظر شما مقامات با راه پوشیده گذرانیدن مرافعه های دادگاهی افراد متهم به عضویت حزب و حرکت های ممنوع افراد عقیده‌شان مخالف به حکومت را روانه زندان کردن می‌خواهند؟
بله بله شاید میدونید شاید اونجا یکم گناه هم نداشته باشن اینا برای اینکه اگر این خیلی برای بوس هم میگم برای عقیده گناهکار کردن یک نفر این اصلا غیر قانونی طبق کانستیتوسیون ما حق نداریم برای این یا اون عقیده او رو محکم کنیم طبق سر قانون شاید برای همین باشد که این پسی درهای پوشیده صورت گیرد که تمام مردم از این چه بخبر نشوند
تشکر از خانم دلبر صمدوه کارشناس مسائل حقوق که با ما درباره مرافعه های پسی درهای بسته افراد متهم به عضویت در حرکت های ممنوع در تاجیکستان صحبت می کرد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. سازمان خانه آزادی یا فریدم هاوس تاجیکستان را یک کشوری دارای رژیم استوار افتاریتری ارزیابی کرده نوشته است که در این جمهوری سال تا سال معیارهای دموکراسی ضعیف و در اداره امور دولتی شیوه های خودکامه‌ای مشاهده می شود. مقامات تاجیکستان ادعای فریدم هاوس را یا نوشته های فریدم هاوس را به اساس خواندند اما تشکیل دولت با شیوه های محل سالاری و وجود فساد در جمهوری را رد نمی کنند.
فریدم هاوس همچنین به ادامه شکنجه در زندان ها رعایت نشدن حقوق بشر و حقوق اقلیت های ملی در تاجیکستان اشاره کرده است و این کشور را با 10 کشوری اوتوریتری در یک صف گذاشته است. جزئیات بیشتر موضوع در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
سازمان خانه آزادی یا فریدم هاوس در گزارش اخیری خود گفته است آرمان‌های دموکراتیک در تاجیکستان همه ساله رو به کاهش است در حالی که شاخه‌های قدرت در دولت به طور آشکارا تقسیم می‌شود. این سازمان استقلالیت دادگاه‌ها در جمهوری را زیر سوال گذاشته و توسعه فساد در جمهوری تاکید کرده است. همچنین آزادی مطبوعات تشکیل و تشکلیابی جامعه شهروندی در تاجیکستان را از مشکلات این جمهوری خوانده است. به گفته سازمان فریدم هاوس پس از قانون جدید درباره سازمان های غیر دولتی در تاجیکستان 55% سازمان های غیر دولتی داخلی و خارجی نتوانستند دوباره نام نویس شوند. موسا اسوزاده رئیس حزب خلق دموکراتی در دوشنبه شهر ادعای سازمان فریدم هاوس درباره استقرار رژیم استوار افتاری در تاجیکستان را رد کرد اما شیوه های محل سالاری در جمهوری را تایید کرد و گفت
در تاجیکستان ما گفتم می توانیم که حالا هم ما از نقطه نظر از عامل محلگرایی نبر آمده ایم یعنی محلگرایی در تاجیکستان وجود دارد و این را هیچ کس انکار نکرده است و تو کوششی که راهبری دولتی تاجیکستان کرده ایستاده است با اون روانه کرده شده است که ما یک حدود ملی محلگرایی را از بین بریم ما ملت شدیم این کمبودهای جدی هستند که آهسته آهسته برطرف می شوند.
آقای اساس‌زاده همچنین در موجودیت فساد با فریدم هاوس موافق است و وجود داشتن فساد در تاجیکستان را عامل اصلی از پیشروی نگاه داشتنی جامعه خواند و گفت
احتمالیت دارد که کمبودها در جامعه سازی ما وجود داشته باشد ما از این کمبودها خالی نیستیم و این کمبودها با تقاضای زمان آهسته آهسته از بین برده می شوند چنانه که ما می دانیم در تاجیکستان ما اگر گوییم که فساد نیست ما دروغ می گوییم فساد هست و یکی از عامل های پیشگیری پیشروی جامعه این فساد است دیگر اینکه اگر ما اطراف وسایل اخباری عموم گوییم اینجا ما اگر گوییم که آزادی سخن در تاجیکستان نیست ما خطای محض میکنیم
این در حالی است که سازمان فریدم هاوس گفته است که این مسائل داغ از جمله معاملات الومینیوم و پنبه در شرایط بحران مالی جهانی در مطبوعات مستقل تاجیکستان نسبت به موضوعات کمک های بشری به این جمهوری دوم درجه قلمداد می شود. نوردین قرشی‌بایوف رئیس انجمن ملی رسانه های خبری مستقل تاجیکستان است با پژوهش فریدم هاوس راضی است.
آزادی
حوزه مطبوعات تازه جنراسیون های خبری در تاجیکستان نیستی است، زیرا در مرحله امروزه جامعه میان رسانه های مستقل و حکومت جمهوری تاجیکستان یک نوع نامه نانوشته و به امضا نرسیده گویا به نظر می رسد که تو به من نرس، من به تو نمی رسم.
نکته دیگری که سازمان فریدوم هاوس با آن تاکید کرده است، مسئله افزایش شکنجه در زندان‌ها و مراعات نشدن عدالت سودی و ولایت نداشتن قانون در جمهوری تاجیکستان است. با اعتقاد پیام فروغی، مشاور سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان، بیش از 90% مجرمین برانند که توسط شکنجه اجباراً به جرم نکرده اقرار شدند.
ولی اینکه مسئله کراپسیا در ساحه عدلیه تاجیکستان هست، این را من فکر می‌کنم تمام عالمیان می‌دانند و خود دولت محترم هم اعتراف کردن که مسئله کراپسیا وجود دارد. خب اگر وجود دارد که تصمیمات بعضی از دادگاه‌ها هم می‌تواند تصمیمات اشتباه باشد.
سازمان فریدوم هاوس در این رابطه گفته است اصلاحاتی که در شبکه محبس‌ها با سپردن این شبکه به اختیار وزارت عدلیه تاجیکستان شروع شده بود، تا به حال ناتمام باقی مانده است. همچنین سازمان فریدوم هاوس در گزارش خود تعیین سال امام اعظم در تاجیکستان از سوی رئیس جمهور را یک نوع مراعات نشدنی حقوق اقلیت‌های مذهبی در تاجیکستان عنوان کرده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش مقامات و کارشناسان تاجیک به گزارش فریدوم هاوس.
و باز هم گزارش فریدوم هاوس. خانه آزادی یا فریدوم هاوس، مؤسسه آمریکایی، در گزارش سالانه خود قرقیزستان را در گروه کشورهای اوتوریتری یا کشورهای جای داده است که در اداره امور دولتی از شیوه های اوتوریتری کار می گیرند. رهبریت چنین کشورها را معمولا خودکامانیز می گویند و آن بیشتر به رهبری کشور ارتباط می گیرد.
خانه آزادی در گروه کشورهای خودکامه بلاروس و ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان و امثال آنها را نیز شامل کرده است. در گزارش سالانه خانه آزادی از دوره دولتداری اسکر آقایوف رئیس جمهوری پیشینی قرقیزستان یادآوری شده است و آن دوره در مقایسه با کشورهای دیگری آسیای مرکزی نوع دموکراتی تر نام برده شده است.
در صورتی که مردم قرقیزستان قیام کردند و در ماه مارس سال 2005 اسکر آقایوف را از قدرت برکنار ساختند، چرا خانه آزادی یا فریدوم هاوس قرقیزستان دوره آقایوف را بهتر از قرقیزستان کنونی می‌داند؟ در این باره میراسرار فرغانی، خبرنگار رادیوی آزادی، از بیشکک گزارش می‌دهد.
سازمان خانه آزادی بار اول اعلان کرد که قرقیزستان به قطار کشورهای شامل است که نظامشان افتاریتری میباشد. بنابر گفته پژوهشگران خانه آزادی، قرقیزستان بعد استقلالیت در فضای آسیای مرکزی به حیث جزیره دموکراتی معرفی شده بود. ولی افسوده است این منبع، باز هم مردم قرقیز از سیاست‌های پرزیدنت سابق اسکر آقایوف ابراز نارضایتی کرد و دست به تظاهرات زد که عاقبت آقایوف را از وظیفه برکنار ساخت. با گفته پژوهشگران خانه آزادی، سقوط حکومت آقایوف و به سر قدرت آمدن نظام نو که با آن قرمانبیگ باقر سروری میکند، یگان تحولات دارای ارزش بلند در این کشور را به بار نیاورد. بنا به این منبع، برعکس پرزیدنت باقیف برای مردم قرقیزستان یک قطار محدودیت های جدی ایجاد کرد. با وجود این، ولادیمیر شکالنیکوف، مدیر سازمان خانه آزادی، ابراز امیدواری کرد که قرقیزستان در صورت برطرف کردن نقصان هایی که پژوهشگران سازمان او توصیه داده اند، از فهرست کشورهای نظامشان افتاریتری خارج خواهد شد.
Which countries can make it back out of this category and which have stuck there for a long time?
با گفته جناب شکالنیکوف، اگر سوال کنند که فهرست کشورهای نظامش اوتوریتری را کدام کشور ترک خواهد کرد، آنها پیش از همه نام قرقیزستان را به زبان خواهند گرفت. جناب شکالنیکوف افزود، اما حکومت قرقیز را لازم است که توصیه های خانه آزادی را سری وقت اجرا کند. به اعتقاد ایده از صاحب نظران نیز، قرقیزستان بیشتر به سوی اوتوریتریسم مایل نموده است. با تأکید آنها، با گذشت بیش از 4 سال بعد انقلاب لاله‌ای، قرقیزستان به کشور تبدیل یافت که از ارزش‌های دموکراتی صرف نظر می‌کند. بنا به گفته این منابع، پرزیدنت باقیف از قانون‌های شدید کار می‌گیرد که مردم کشور دیگر نخواهد توانست دست به تظاهرات گسترده زند. الکساندر کنیازف، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی قرقیز، می‌گوید:
усиление правоохранительных структур
با گفته الکساندر کنیازیف، فعالشوی نهادهای انتظامی تحت نظارت قرار گرفتن برخی از نشریه‌های با نفوذ کشور و از طرف یک نفر اداره شدن تمام شبکه‌های حکومتی از عامل‌های محسوب می‌شوند که دعواهای سازمان فریدم هاوس را تصدیق می‌نمایند. این کارشناس گفت ولی این روند را باید آغاز چنین تحولات ارزیابی کرد که هنوز شکل عمومی را در قرغیزستان کسب ننموده است. در همین حال تورسون بیگ آخون آمبودسمن قرغیزستان خلاصه پژوهشگران خانه آزادی را در مورد کشورش یک عمل شتابکارانه خواند. با گفته تورسون بیگ آخون با وجود آن که در مورد رعایت ارزش‌های دموکراتی در قرغیزستان عقب‌روی احساس می‌شود ولی این هرگز چنین معنی نخواهد داشت که کشورش به مملکت خودکامه یا افتاریتری تبدیل یافته است. رئیس آمبودسمن قرغیز افزود زیرا در سالهای اخیر کشورش به پیشرفت‌های خیلی نظررس نائل شد. تورسونبیگ آخون گفت قرغیزستان جمعیت شهروندی است و از آزادی مطبوعات نیز برخوردار می باشد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
گزارش سالانه فریدم هاوس یا خانه آزادی مؤسسه آمریکایی در باره آزادی ها در قرغیزستان.
باری نخست دسته فولکلوری اتنوگرافی مورگی شهر بخارا با یک سفر هنری به تاجیکستان آمد. این نخستین سفر هنری دسته مذکور به خارج از ازبکستان است. این دسته همچنین یک دسته نو تأسیس است. پس از تحقیق اسلوب خوانندگی مورگی در سالهای 60 قرن گذشته از سوی اکادمیک تاجیک نظام نورجانوف کتاب زیر عنوان مورگی به نشر رسید که ویژگی ها و سبک این هنری آوازخوانی را فرا می گیرد.
برات یوسفی خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه در یکی از کنسرت های این گروه مورگی شهر بخارا شرکت داشت. گزارش وی با پاره از مورگی خانی در یکی از تالارهای آن گونه که گفتیم شهر دوشنبه آغاز می شود.
مورگی از اسلوب خاص هنری خوانندگی است که تا آغاز قرن 20 در بخارا رشد کرده است. این اسلوب آمیخته صنعت موسیقی و سرایندگی ایرانی و تاجیک است. در قرن 16 یک گروه ساکنان ایرانی تبار مرو را اجبارا به بخارا کوچ دادند، ولی امیر بخارا آنها را اجازه وارد شهر شدن نداد. اما آن مردم بیرون از دروازه بخارا سکونت اختیار کردند و حتی کوچه خاص ایرانی ها را بنیاد نمودند. با گذشت سالها آن مردم به تدریج وارد بخارا شده و در آن شهر سکونت اختیار کردند. هنری آوازخوانی آنها در میان مردم بخارا پهن می شد و به خاطر آن مردم که از مرو آمده بودند اسلوب خوانندگی آنها را مورگی عنوان کردند. ابتدا دسته های هنری خوانندگی مورگی از 3 نفر عبارت بود و مراسم های خرسندی اهل بخارا تقریبا به شرکت آنها دایر نمی شد. در زمان شوروی اسلوب مورگی تقریبا به باد فراموشی رفت و در انتهای سالهای 50 قرن گذشته دانشمند تاجیک اکادمیک نظام نورجانوف به بخارا سفر کرده و آثار باقی صنعت مورگی را تحقیق و گرد آورد. آقای نورجانوف میگوید
این یک اسلوب بسیار روح افزا، یک اسلوب بردم، بسیار شادان، خرم می باشد. از قسم شهد سر می شود، با آهسته آهسته مرکب می شود و در آخرش با آهنگ های رقصی می گذرد. قریب 80% این سرود های مورگی تاجیکی هستند. یعنی گفتن ممکن که در اینجا دو اسلوب، اسلوب مورگی یعنی ایرانی های از مور آمده و اسلوب تاجیکان بخارا، هر دو همراه شدن، آمیخته شدن. من همین در نتیجه همین آمیخته شدی یک اسلوب نو مورگی با وجود آمد.
اخیراً برای بار نخست دسته فولکلور اتنوگرافی مورگی شهر بخارا با یک سفری هنری وارد تاجیکستان شد و طول یک هفته در پایتخت و مناطق کشور هنرنمایی میکنند. این دسته در سال 2006 تأسیس شده و نخستین برنامه خود را در سال 2007 در شهر تاشکند اجرا کرد و تاجیکستان اولین سفری هنری خارجی این دسته است. نشان اوتاموراد خواننده گروه فولکلور اتنوگرافی مورگی شهر بخارا میگوید احیای اسلوب مورگی و نیز تاسیس چنین یک دسته هنری به زحمت های اکادمیک تاجیک نظام نورجانوف سخت بستگی دارد، زیرا او ترانه و سرودهای شیوه مورگی را در طول سالها جمع آورده و حفظ کرده است.
مضمونش این است که این برادری، مهر، محبت، خدا ترسی، همدیگر به همدیگر حکم دادن،
از قدیم مونده مهربانی که هست در این آسیای میانه در همین مردم تاجیک.
اسلوب تعریف شده مورگی در زمان شوروی در ترانه های سرایندگان معروف تاجیک اکاشریف جورایف و عبدالله نظریف نیز مشاهده می شد و حالا سرایندگان جوان پاپ تاجیک نیز عنصرهای از اسلوب مورگی استفاده می کنند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه. شنوندگان گرامی، اکنون یک گزارش برای آنانی که بازی های سرگرم کننده را دوست دارند و یا می خواهند مفت صاحبی پولی زیاد شوند.
از امروز 1 یول همه کازینو و تالارهای ماشین و دستگاه های قماربازی در روسیه بسته شدند. دوستداران قمار اکنون برای فرو نشاندن هیجان برد و اندوه باخت مجبورند به 4 منطقه مخصوصی روسیه سفر کنند. یگانه مشکل این است که خودی همین منطقه ها هنوز وجود ندارند. اجرای قرار کیها قبول کرده حکومت روسیه چه حالتی را در این کشور به وجود آورده است؟ از همکارمون سلیمی ایوبزاد میشنویم.
کازینوهای نوی اربد یا اربد نو کوچه عبارت از سلسله قمارخانه ها در مسکو الکای چراغ های خود را خاموش کرده اند. در دیوار شیشگین یکی از کهنسال ترین کازینوهای مسکو با نام میتلیتس دو لوحه آویخته شده است. در یکی نوشته شده است تشکر برای 16 سال اعتماد و در دیگر بنا به اجاره پیشکش می شود. هنرپیشه یکترینا پوشکوا که در همین منطقه زندگی می کند صبح زود از منظره تغییر کرده کوچه عکس می برداشت.
این یک بخشی از تاریخ مسکو است. حقیقتاً هم 16 سال شد ما در نزدیکی این کازینو زندگی میکنیم. تا جایی که به یاد میآورم این بنا همیشه کازینو بود. خیلی قصه و افسانه ها دارد. لوحه تشکر برای 16 سال باوری خاطره های احساساتی را انگیزش میدهد.
کازینوها بخشی مهمی از روسیه سالهای 1990 بودند که در پس میزهای مخملی یا ماشینهای گردگردان آنها میلیونها دلار برده یا باخته میشد. اینجا اوباشان و معشوقه های آنها قمار میزدند که برخی از آنها صاحبان اصلی کازینوها بودند. در سال 2006 ولادیمیر پوتین که آن وقت پرزیدنت روسیه بود قانون را پیش گذاشت که از اول ایول سال 2009 این مؤسسه ها را در سراسر کشور با استثنای 4 منطقه مخصوص ببندد. این مناطق در شرق دور نزدیکی کره شمالی و مرز چین، کشور اولای، کالینینگراد و ساحل بحر آزوف برگزیده شدند. مایکل بیچ، رئیس شرکت استورم اینترنشنال که در روسیه چندین کازینو دارد، اکنون مجبور است مؤسسه های 10 ساله خود را ببندد. بیچر میگوید روسیه میخواهد در 2.5 سال 4 شهر شبه با لاس وگاس امریکا بنیاد کند. این هم در مناطقی که آنجا نه راه است، نه آب، نه برق و نه آدم. امکان این هم که آدمان با آنجا سفر کنند خیلی ناچیز است، وگرنه این بسیار اندیشه جالب بوده میتوانست. با گفته بیچر هنوز یگان شرکت قمار روسیه اعلان نکرده است که به منطقه های نو خواهد کوچید. از بسته شدن کازینو و مؤسسه های تفریح و قمار نزدیک به 400,000 نفر بیکار خواهند ماند و بودجه دولت سالانه 1 میلیارد دلار ضرر خواهد دید. این هم در حالی است که سالهای اخیر بعد به اختیار کمیته دولتی ورزش روسیه گذاشتن حق اجازه شماره کازینوها در این کشور به طور بی‌سابقه افزایش یافته بود. اجازه گذاشتن یک ماشین قماربازی همگی 20 دلار را تشکیل می‌داد. با شماره ماشین‌ها محدودیت وجود نداشت. پزشکان روس از افزایش بیماران قمار در کشور هشدار دادند و در این ماشین‌ها طی ساعت‌های دراز نه تنها پولداران بلکه نفقه‌خوران و افراد مانند مهاجران تاجیک سرمایه خود را به باد می‌دادند. این بود که قانون منع قمار در بین اهالی پشتیبانی وسیع پیدا کرد. خانم پوشکوا می‌گوید شخصا این قانون را درست می‌شمارد.
مشکل آنهای را آسان میکند که گرفتار قمارند اما برای این پول زیاد ندارند. با فکرم بستن کازینوها اویله های زیاد را حفظ خواهد کرد.
با وجود خوشنودی بخش از اهالی حتی شاید بخش اعظم آن دستن در کرون صناعت قمار و تفریح روسیه امیدوارند که مقامات عالی روسیه تغییر اندیشه خواهند کرد. اما پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف اخیراً گفت بازگشت به وقوع نخواهد پیوست. تشنگان هیجان قمار بسیاری ها را به قماربازی اینترنتی جلب کرده است و حکومت شهر مسکو میگوید نیت دارد این رشته را نیز ممنوع اعلان کند. کازینو و قمار هرچند در سالهای 1990 در بسیاری از کشورهای پسو شوروی گسترش حیرت آوری کسب کرد، در بسیاری از آنها با بحران روبروست و نه تنها با سبب بحران بزرگتر جهانی بلکه ضمن مناسبت مخصوصی حکومت ها به این رشته. در تاجیکستان از جمله کازینوهای مشهور مرکز شهر اکثران بسته شده، تنها چندی از آنها باقی مانده است که گفته می شود به اشخاص با نفوذ تعلق دارند. نتیجه گیری کلی این است که این کشورها هنوز لحن مناسبی برخورد به این رشته و استفاده از آن را یاد نگرفته اند.
بستنی کازینوها در روسیه. شنوندگان گرامی، با این گزارش ساعت اولی برنامه شامگاهی امروز را من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پروگ با همکارم اسلم مومیزاد در دوشنبه و پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های آینده ساز و علم و فناوری به شما پیشکش خواهند شد. Tell me nothing, how can I smile when you are